بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. یه مقدماتی رو درباره تاریخ فدک از روی این کتاب منحصر به فرد، شرح خطاب منحصر به فرد در نحوه شرح علمی و لغوی و حدیثی و تاریخی و عرفانی و فلسفی و عجیبه، مخصوصا از نظر لغوی استثناست، اینا همه جا بگید، جایی نداریم همچین، از روی علامه البیضا که صاحبش در 310 وفات کرده، الان 1435، یعنی 125 سال پیش وفات کرده، در 20 سال قبلش هم این کتابو نوشته. و بعد از اینکه یه تاریخی رو از فدک گفتیم، می‌خواستیم شرح خود به فدک رو شروع کنیم، گفتیم که قبل از شرح یه کاری دیگه بکنیم. در پایان کتابشون از صفحه 746 ایشون شروع کردن الاخبار فی دعوا فدک، روایاتی که در ادعای فدک بود اونها رو آوردن و ما اینو شروع کردیم به توضیح دادن تا رسیدیم به صفحه 756 که این 756 رو به اصطلاح از پاراگراف دوم رو میخونیم. اینجا عرض کنم حدیثی رو نقل میکنن، بعد روی حدیث کاشف الغمه، یعنی کتاب کشف الغمه مرحوم اربلی که بهار هم ازش نقل کرده که ایشون در قرن هفتم، ششم و هفتم بوده، نظراتی داره. جالبه، نظراتش جالبه که علمای شیعه نوع احادیثی که دیگران نقل میکنن ابا ندارن از اینکه نقل کنن، اینا بررسی میکنن یا سندشو بررسی میکنن که بیشتر متنشو بررسی میکنن. سند بین یه عده مشهوره، نوع علما در متن حدیث صحبت میکنن. نیمه شعبان بعد از این که ما رفتیم خدمت آقای وحید، آقای وحید معمولا نیمه شعبان ها و قدیر ها برای طلبه ها صحبت میکنن، صحبت کردن، از خطابه قدیر صحبت کردن، گفتن که در خطابه قدیر پیغمبر اکرم با 18 تا علا که تا اون موقع من نشمرده بودم که چند تا علا داره، امام زمان علیه السلام رو معرفی کردن و این دلیل بر اهمیت هم خطبه قدیره، هم دلیل بر اهمیت مسئله مهدویت و مصلح هست در خطبه قدیر که حضرت اینجوری گفتم که من اومدم بلافاصله که شنیدم شمردم دم ده 18 تاست علا ان خاتم الائمه من تا آخر. و اینا نکته های قوی بود که انسان رو قوی میکنه. میخوام بگم که خطبه قدیر و به دنبالش خطبه فدک از اون چیزهاییست که کمتر به اصطلاح نمیشه بهش اشکال کرد. بعد یه جلسه خدمت آقای صافی رسیدم، آقای صافی فرمودن که میدونی در خطبه قدیر یه جمله پیغمبر استثنائی درباره امام زمان گفتن؟ گفتم نه. فرمودن جمله‌ای که میگه الا انه الغراف من بحر عمیق، که من اینم چون تازه بود، یک سال بود مثلا، یک سال خورده بود، به این جمله خاص دقت خاص نکرده بودم، بعد دیدم عجب جمله ای، الا انه الغراف من بحر عمیق. یه سال بعدش، یه سال و نیم بعدش، طلبه ها به اصطلاح در قم، اونا که مثلا بچهای من بودن، شاگردای من بودن، گفتن که ما خونمون روزه است، یکشون گفت ولی نمیگیم شما میایین، روزه است و طلبه ها رو دعوت میکنیم شب شامش شما بیان راجع به خطبه قدیر صحبت کنید. رفتیم. بعد سر مرحوم آمیزا محمد باقر ملکی میانجی که فامیل ماست، که شاگرد مرحوم میرزای اصفهانی بود، وقتی که من راجع به خطاب مفصل منبر رفتم و صحبت کردم، ایشون تلفن زد تهران، گفت پدرم میگفتش که خطبه قدیر یه جمله استثنایی داره. گفتم چیه یادته؟ گفت بله نوشتم، اون جمله اینه که و اشهد الله اله الا الله، در همون قسمت توحیدیشه. خیلی جمله فوق العاده ایه این جمله. آهان، و اشهد انه الله، صفحه 6، و اشهد انه الله الذي ملا الدهر قدسه، و اشهد انه الله الذي ملا الدهر قدسه. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که همین معارف و اینا رو به حاج آقا اینا درس دادن، فرموده بودن که این جمله خطبه قدیر نشون میده که این خطبه حتما مال پیغمبره و جمله فوق العاده است که روش من خیلی صحبت کردم و فکر کردم. منظورم اینه که به اصطلاح این که علما و دانشمندان و بزرگان انقدر اهمیت دادن مهمه و الان که ما داریم کار خطبه فدک میکنیم همراه با خطبه قدیر، میخواهیم بگیم که خطبه قدیر، خطبه فدک اولین دفاعیه خطبه قدیره. بعد میخواهیم بگیم که فدک از کی شروع شده که اونو گفتیم، حالا اشکالاتی که علما دارن. وقت علمای ما خیلی اوپن عمل میکنن، باز عمل میکنن، ریلکس عمل میکنن، یعنی تعصبی در اینکه حرفای سنی ها رو روایت رو نقل کنن ندارن، نقل کردن و نظر میدن خیلی جالبه. و فی حدیث عروه که اینا رو که نقل میکنه، اینها رو هم از کشف القمه نقل کرده از سنی ها و بعد انتقاد کرده، نقد کرده. حدیث عروه: فلما رعا علی انصراف وجوه الناس عنه، موقعی که علی علیه السلام دید، اینو عروه نقل میکنه که تو کشف القمه هست، از کتابای اهل تسنن احتمالاً، حالا من نگاه کرده بودم ولی الان یادم رفت، اون هفته آورده بودم. میفرماد که در حدیث عروه هست، موقعی که علی علیه السلام دید مردم ازش برگشتن، چون این معروف در تاریخ سنیان داره، بعد از وفات و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مردم از حضرت علی بیمهرتر شدن، برگشتن. زرع الی مصالحت ابی بکر، حضرت تصمیم گرفتن و مجبور شدن که با ابوبکر مصالحه کنن. فارسل الی ابی بکر، و فرستادن دنبال ابوبکر اعتنا ولا تعتنا معک باحد، فرمودن که تنها بیا و کسی رو هم همراهت نداشته باش، چون مشاور درجه اول ابوبکر عمر بوده، عمر مانع خیلی کارا میشده و خیلی خشن و تند بوده، تو اخلاقیاتش هم نوشتن. و کره ان یاتیه عمر، حالا اینو حدیث عروه است، و کره ان یاتیه عمر لما علم من شدت عمر، چون میدونستن که عمر خیلی شدید و تند برخورد میکنه، کراهت داشتن از اینکه عمر بیان، لذا به ابوبکر گفتن چی؟ گفتن که خودت تنها بیا. فقال عمر لا تعتهم وحدک، عمر به ابوبکر گفتش که تنها نرو پیش اینها. فقال ابوبکر والله لآتینهم وحدی ما عسى ان یصنعوا بی، گفتش که به خدا قسم خودم تنها میرم، فکر نمیکنم که به ضرر من باشه که دارم میرم. اینو اومد، فانطلق ابوبکر، ابوبکر آمد. فدخل علی علی، فقط جمعه بنی هاشم اندهو، وارد منزل امیرالمومنین علیه السلام شد، بنی هاشم هم اونجا بودن. قام علی علیه السلام فحمد الله و اثنا علیه بما هو اهله، حالا اینا رو عجله نکنید، اینو نقل میکنه ایشون از همین کشف القمه. بعد کشف القمه خودش بعد از این که اینا رو نقل میکنه انتقاد میکنه، انتقاداتش هم الان میگه. فحمد الله و اثنا علیه بما هو اهله، حسابی حمد و ثنای خدا رو گفت. ثم قال اما بعد فلم یمنعنا ان نبایعک یا ابو بکر انکارون لفضیلتک، میفرماید که این که ما با تو بیعت نکردیم فضیلت تو رو منکر نیستیم. ولا نفاستن علیک بخیر ساقه الله الیک، حسودی هم نداریم اگر خیری داری که خدا بهت این خیرات رو داده. ولکن، این جالبه، این ولکن نا کننا نرا، ولکن علت که بیعت نکردیم، میبینیم ان لنا فی هذا الامر حقا فاستبدتم علینا، ما منکر فضیلت تو نیستیم، اما این که با تو بیعت نکردیم به خاطر اینکه نظرمون اینه در این امر حکومت حقی داریم که شما استبداد کردید علیه ما، یعنی استبداد کردید، از ما نظر نخواستید، حق ما رو گرفتید. دیگه چه بگه علی امیرالمومنین؟ یعنی در مهربان ترین حال که گفت فضیلت تو رو منکر نیستم، ولی اینکه بیعت نکردیم به خاطر اینکه برای خودمون حقی میدونیم که استبداد کردیم. ثم ذکر قرابتهم من رسول الله، سپس علی علیه السلام فرمود که ما قرابت داریم از رسول خدا، خیشان حضرت هستیم. و حقهم، حقی که دارم. فلم یزل علیون یذکر حتی بکا ابوبکر، انقدر علی علیه السلام راجع به قرابت و خیشاوندی خودشون با پیغمبر صحبت کردن تا ابوبکر به گریه آمد. و سمت علی یون و تشهد ابوبکر، بعد علی ساکت شد و تشهد ابوبکر، بعد او شهادت داد به وحدانیت خدا. فحمد الله و اثنا علیه بما هو و اهله، حمد خدا کرد و ثنای خدا کرد و اونجوری که خدا اهلشه. ثم قال، سپس گفت اما بعد فوالله لقرابت رسول الله احب الی ان اسلم من قرابتی، قرابت پیغمبر برای من محبوب تر است که سله کنم خیشان پیغمبر رو از اینکه خیشان خودم رو سله کنم. و اینی والله ما لکعت فی هذه الاموال التي کانت بینی و بینکم عن الخیر، و من در این اموال نخواستم شما را از خیر منع کنم، ولکن نی سمعت رسول، یعنی فدک و اینها که ندادم، اموالی که میگه یعنی فدک، خمس، فی، چون همه اموالی که مربوط به اهل بیت بود گرفته بود دیگه. گفت این کارو نکردم به خاطر اینکه از حق به اصطلاح حق شما رو مثلا بخورم، ولکن نی سمعت رسول الله یقول لا نورث ما ترکناه صدقتون. پیغمبر فرمود ما ارث به جا نمیذاریم، ما پیغمبران هر چی به جا گذاشتیم این صدقه است. انما یاکل آل محمد الهاز المال و انی والله لا ادا عمدن صنعه رسول الله الا صنعته ان شاء الله. این آل محمد از این مال میخورن، از این صدقه، اما میخواد بگه که یعنی در حد اینکه شما مصرف دارید من میدم، ولی اموال مال شما نیست و من به خدا قسم کاری را که پیغمبر انجام میداده رها نمیکنم مگر اینکه اون کار انجام بدم. یعنی پیغمبر این اموال رو به خودش اختصاص نمیداد، مال خودش نبود، بلکه به اندازه خرج مثلا زن و بچه‌اش برمی‌داشت بقیه‌اش رو تقسیم میکرد. این حرفش اینه. و قال علی موعدک للبیع الاشیه، شب با هم وعده بزنیم که من بیام بیعت کنم، منو بنی هاشم مثلا. فلم ما صلى ابوبکر از ظهر اقبل علی الناس یعذر علی به بعض ما اعتذر به. موقعی که ظهر رو نمازش خوند ابوبکر اومد رو کرد به مردم، گفت علی، خلاصه این عذر رو آورده برای عدم بیعت با من. ثم قام علی فعظم من حق ابوبکر و ذکر فضیلته و سابقته. سپس علی پا شد در ظهر، تعظیم کرد حق ابوبکر و فضیلت و سابقهش، و ثم قام الی ابوبکر فبایعه، سپس پا شد و بیعت کرد. فاقبل الناس الى علی فقالوا اصبت و احسنت. مردم مدن به علی گفتن که خوب کاری کردی و به اصطلاح به حق این کار کردی مثلا. و کان المسلمون الى علی قریبا حین راجع الامر بالمعروف، و مردم به علی نزدیک بودن موقعی که به اصطلاح درباره امر بالمعروف مراجعه میکردن. هازا آخر ما ذکره الحمیدی، حمیدی که یکی از علمای سنی هست و مرحوم کشف القمه اربلی ازش نقل کرده، میگه این حدیثی است که آوردم. خب این حدیثی را که حمیدی نامی آورده که سنی است، توش چیزایی داره، هم حضرت به اصطلاح فضیلت او رو گفتن، هم گفتن این حق ماست، بعد ابوبکر گفتش که اموالی که من دارم مال شما نیست ولی خرج شما رو میدم، اینا رو گفت. حالا قال کاشف القمه، کاشف القمه یعنی اونی که کشف القمه رو نوشته، یعنی اربلی که شیعه است. وقد خطر عند نقل لهذا الحديث كلام اذكره على مواضع من، این حدیث را وقت نقل میکنم در چند مورد این حدیث من حرف دارم. کی گفته اینو؟ اربلی. اربلی از علمای خیلی مهمه تاریخ و حدیث نویس درباره اهل بیت که کشف القمه داره، سه جلده، از پیغمبر نوشته تا فکر میکنم که بله تا آخر کار ما دامن کشف القمه 5 و 6 یا 6 و 7. میگه که من اونی که به ذهنم رسیده در نقل این حدیث موازی از اون رو حرف دارم، سپس اونی که اصحاب ما در معنای حدیث نقل کردم میگم ملتزمن به ما اشترت دو من العدل فی القول و الفعل. من با خودم شرط کردم که در قول و فعلم عدالت رو رعایت کنم، یعنی چون اینا خصم هستن و باید حتما بکوبم اینا رو، اینجوری نیستم. خب آدمه، با خودم شرط کردم من العدل فی القول و الفعل، یعنی در گفتار هم و در اعمالم عدالت به خرج بدم. و علی الله قصد السبیل، ان شاء الله که قصدم اینه که به طرف خدا برم و بر خداست که من را در راه اعتدال نگه داره. و علی الله قصد السبیل یعنی بر خداست که من را در راهی که میرم به اقتصاد، قصد اقتصاد و میانه ببره. قول ابوبکر فی اول الحدیث و آخرهی، که در اول حدیث و آخر حدیث گفتش که والله لا ادع امرا رأیت رسول الله یصنعه فیه الا صنعته ان شاء الله. گفتش که اینجا پاراگراف دوم تو صفحه 756 گفتش که قول ابوبکر که در اول حدیث و آخرش گفت وقت به خدا قسم من کاری را که دیدم رسول خدا انجام میده انجام میدم، میگه این و هو لم یرن نبی سن افیها، درباره این اموال و درباره این کارا ندیده که پیغمبر چیکار میکنه، مگه همیشه با پیغمبر بوده؟ ولی که پیغمبر گفته الا انه استفاها، خودش اینو استنباط کرد به اصطلاح و برگزیده که این کارو بکنه. این نمیدونسته که پیغمبر با بیت المال چیکار میکنه، چون که مسئول صندوق بیت المال نبوده، ایشون داره اشکال میکنه و اشکال واردیه. به انما سمع سماعا انه بعد وفاته لا یورث، فقط به قول خودش و بعد از وفات پیغمبر حدیث شنیده که پیغمبر ارث از خود به جای نمیگذارد. دقت کنید اینو، و انما سمع و سماعن، ندیده پیغمبر با اینا چیکار میکنه با این اموال، فقط بعد از وفات پیغمبر شنیده که لا یورث، پیغمبر ارث نمیگذارید کما رویه. فکان حق الحدیث ان یحکیه و یقول، پس حقش این نبود که بگه من اون چیزی را که رها نمی کنم، اون کاری را که پیغمبر انجام داده، بلکه اونی انجام. ببین گفت انی والله لا ادا امرا سنه رسول الله لا سنته ان شاء الله، میگه پس حقش این بود که ابوبکر اینجوری بگه، بگی و انی والله لا ادا امرا سمعت رسول الله یقول الا عملت بمقتضى قوله او ما فی معنا هذه، باید اینجوری میگفت به خدا قسم رها نمی کنم چیزی را که شنیدم پیغمبر اینجوری عمل میکرد، ولی نگفته شنیدم، گفته رها نمیکنم کاری را که پیغمبر میکرد منم همون کارو میکنم، یعنی خودم دیدم. این اشکال خیلی دقیقی ها، یه جوری گفته گویا دیده که پیغمبر درباره اموال چیکار میکنه، کجا دیده؟ نمیتونسته ببینه. این نکته اول. و فیه، و میگه که یک اشکالی هم داره، اشکال دیگه ای هم داره. فاما صدقته بالمدینه فدفعها عمر الی علی والعباس، دقت کنید گفت چی؟ گفت یقول لا نورث ما ترکناه صدقتون، هیچ وقت ارث نمیبره پیغمبر، اونی که پیغمبر به جا گذاشته چیه؟ صدقه است. صدقه هم به ولی امر میرسه، منم ولی امر هستم، خودم میدم به مردم. گفته که اما صدقته بالمدینه فدفعها عمر الی علی و العباس، صدقه پیغمبر رو در مدینه عمر که خلیفه بود و جانشین توی ابوبکر بود به علی و عباس داد. اینو سنیان نقل کرد. فغلبه علیها علیون، اینو گفتن. پس علی غلبه کرد. علی غلبه کرد یعنی چی؟ که این توی به اصطلاح حدیث هفته گذشتمون هم بود، بازم سنیان نقل کردن. پس علی دعوا کرد با عباس و غلبه کرد که به او رسید، به علی رسید. یعنی ادعای ارث میکردن که اون میگفت مال من، عباس میگفت مال من، عباس هم پیغمبر به علی رسید. اقولو حکم هذه الصدقه التي بالمدينه، حکم فدک و خیبر، حکم این صدقه که در مدینه بوده، حکم فدک و خیبر بوده. فدک و خیبر رو خود آقای عمر و ابوبکر گفتن مال شما نیست، اما وقتی که صدقات پیغمبر رو در مکه این دوتا ادعا کردن که اون گفت مال منه، داد به این دوتا، این دوتا دعواشون شد. حالا بنا بر قول سنیا و علی غلبه کرد، همشو گرفت. یعنی چی؟ یعنی عمر معتقد شد که این صدقات مال کیه؟ مال عباس و علیه. فهلا من اهل جمی کما فعل صاحبه ان کان العمل و علا ما روا، اگر پیغمبر فرموده لان و ورس و ما ترکناه و صدقتون، پس چرا عمر قسمت صدقات مدینه را که مورد ادعای علی و عباس بود بهش دادن؟ به این دوتا داد. بعدم اون دوتا اختلافشون شد بنابر نقل اینها، و علی علیه السلام غلبه کرد و حجت و دلیل آورد گرفت. او صرف الیه الجمی، یا باید همه اینها رو در راه صدقه صرف میکردن. این کان الامر به ضد ذالک، اگر صاحب نداشت پس چرا به اینا داد، اگر صاحب داشت باید یک کار دیگه میکرد. و اما تسلیم البعض و معنى البعض فانه ترجیحهم من غیر مرجعه، ایشون میگه، میگه که اینا رو همه رو از کشف القمه نقل میکنه، اما اینه که یه عده از اموال بگه مال پیغمبر بوده، یه عده رو میگه صدقه بوده باید ما ولی امر به اصطلاح اداره کنیم، این ضد همه، ترجیح بلا مراجعه. یعنی شما اومدید خیبر و فدک رو گرفتید، گفتید مال پیغمبر بوده یا پیغمبر ارث نذاشته، مال ولی امره، ولی وقتی که علی و عباس درباره ملکای دیگه که در مدینه بوده صدقه بوده دعوا کردن، اون گفته مال من، اون گفته مال من، بردو دادید، بعد رسیده به علی، پس چرا این کاری کردید؟ اینو کی بگه؟ اینا رو اربلی اشکال میکنه. اللهم الا ان يكون فعل شيئا لم يصل الينا في امضاء ذلك، مگر این که بگیم که اربلی میگه اینا یه کارایی کردن که در امضای مطلب کارایی کردن که به ما نرسیده، یعنی ما نمیفهمیم چرا این کارو کردن، یا همه ما ترک پیغمبر صدقه است، پس چرا شما آقای عمر وقتی علی و عباس اومدن گفتن اون صدقات اونا ارث ماست، نگفتی که پیغمبر ارث نمیذاره، بهشون دادی ولی فدک و خیبر رو ندادی، اگر کاری کردین که به ما نرسید اون حکم جداست. و فی قوله فغلبه علیها علی، روایات دفعه قبل که گفته بودیم که وقتی علی و عباس اومدن پیش عمر پول را یا اون زمین را یا اون باغ را به این دوتا داد، فغلبه علیها علی دلیل واضح علی ما ذهب علیه اصحابنا من توریث البنات دون الاعمام، عباس کی بود؟ عموی پیغمبر بود. علی کی بود؟ داماد پیغمبر بود. علی که ادعای ارث کرده بود از پیغمبر که این مال ماست، یعنی ادعا کرده که دختر ارث میبره، دختر ارث برده. عباس چیه؟ عباس عموی پیغمبر بود. میگه که اینی که گفتم فغلبه علی، این مشکل داره، دلیل واضح هست بر اون که اصحاب ما شیعیان معتقدن که چی؟ که برای دخترها هم ارث میرسه، اما به عموها ارث نمیرسه. تا یه کسی بچه، الان هم اینجوریه دیگه، اگر من بمیرم و بچه داشته باشم، تمام ارثم میرسه به بچه ها و همسرم، یک هشتم دیگه به برادرم نمیرسه که عموهای بچه های من هستن. میگه این که علی با عباس دعوا کرده و غلبه کردی، دلیل بر گفتار ماست. اولا ارث میرسه به دختر و ثانیا به عمو نمیرسه. دو تا نکته رو اثبات میکنه، هم پوزیتیو هم نگاتیو. فان علی لم یغلب العباس علی الصدقه من جهت العمومه. دعوا کردن غالب شده، حق خودشو گرفته، درباره صدقه غالب شده. اسکان العباس اقرب من علی فی ذلک، چون عباس از علی نزدیکتر بوده به صدقه، عمرش بیشتر بوده، مثلا به اصطلاح ایال بیشتری داشته، عموش بوده. و غلبته ایاها علی سبیل الغلب والعنف مستحیل ان یقع من علی فی حق العباس. اما اگر بگیم که نه، این حق عباس هم بوده، علی به عنف، عنف یعنی چی؟ یعنی به زور. غلبه به عنف، عین نون و ف، غلبه به عنف. میگه که برای علی و عباس خیلی بعیده که علی حق خودش نبوده، حق عباس بوده که عموی پیغمبر بوده، اگه صدقه بوده به اون میرسیده و غلبه که پیدا کرده و اونم راضی شده. فلم یبق الا انه غلبه علیها به طریق فاطمه و ابنیا. پس فقط یه راه میمونه. چرا علی غلبه پیدا کرد، حجتش غالب شد، تونست همه بگیره از عباس؟ به خاطر اینکه ارث فاطمه و دو تا بچه‌اش بوده و بچه‌اش بوده. و قول علی که اینجا تو این امشب، و قول علی علیه السلام کننا نرا ان لنا فی هذا الامر حقا فاستبدتم علینا. این بود دیگه، گفتش که نقل کردن، این عروه اینجوری نقل کرد، حمیدی اینجوری نقل کرد که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که تو فضیلتت به جاش منکر نیستیم، ولی ما اینجوری میبینیم که ما هم در این حکومت حقی داریم، اما شما استبداد کردید، خود رأیی کردید بر علیه ما. فتعمل معنا، به خواننده، به شما شنونده میگه، فتعمل معنا، معنا اینو تعمل کن. یزه لک مغزاه، مغزا غزیه، معناش چیه؟ مغزش چیه؟ مغز، مغز اصلا اصلا این لغته، به عربی هم هست، اگر تعمل کنی معناشو میفهمی. ولا حاجت الا کشفل کشف مغطا، لازم نیست که بیایم پرده ها رو یک کنار بزنیم بگیم این جمله چی دلالت میکنه. یه خود دقت کن، خب خود این جمله کننا نرا ان لنا فی هذا الامر حقا فاستبدتم علینا، استبداد کردید، خود رأیی کردید و تنها به قاضی رفتید گرفتید. روا احمد ابن حنبل فی مسنده ما یقارب و الفاظ ما رواه الحمیدی، اونی که اون صفحه نقل کردیم 756 گفتیم عروه نقل کرده، آخرش چی؟ گفت هازا آخر و ما ذکره الحمیدی. ایشون میگه که احمد ابن حنبل هم در مسند خودش روایتی رو نقل کرده که الفاظش نزدیک همینه، و ما اشکالاتی که بر این کردیم بر حدیث مسند احمد هم هست. میدونید که احمد هم یکی از شش صحاح دیگه، مسند احمد یکی از شش صحاح لااقل تو یک گروه، میدونید 9 تا صحیحه، هر گروهی از سنی ها 6 تاشو قبول دارن، صحاح سته میگن. ولم یذکر حدیث علی و ابی بکر و مجیه الیه فی هذا الحدیث، اما احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده، فقط حدیث علی و ابو بکر و اومدن علی را به سوی ابو بکر در این حدیث نگفته. انتها. کشف القمه جلد 2 صفحه 104، بهار 29 صفحه 204. و روا ابن ابی الحدید فی الشرح، ابن ابی الحدید معتزلی شرح نهج البلاغه ده دیگه، معروفه دیگه، میگم فی الشرح یعنی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که ما 20 جلدیشو داریم، روایت کرده ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، ان فاطمه علیه السلام طلبت من ابی بکر فدک، چون قرار شد که در این قسمت ایشون گفتش که دعوای فدک رو، روایاتش رو چیکار میکنیم؟ میخونیم دیگه که ببینیم حدیثا چی بوده. این یه حدیث بوده که حمیدی سنی نقل کرده بود و کشف القمه نقل کرده و اشکالاتشو گفته. حالا اینو ابن ابی الحدید نقل کرده در شرح نهج البلاغه، کجا نقل کرده؟ عرض کنم خدمت شما که این یه قسمت شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 219، بقیهش هم همون جلد 16 معمولا که سه تا حدیث الان نقل گفته ان فاطمه طلبت من ابی بکر فدک فقال انی سمعت رسول الله یقول ان النبی لا یورث من کان النبی یعوله فانا اعوله یعوله اعوله از لغت چیه؟ ایال ایال اول نه اول با همزه است ولی ایال با عینه ایال یعنی اونایی که اداره میکنه ایاله تحت سربرستیه گفت که وقتی گفت فدک و بده گفت من پیغمبر شنیدم که میگفت پیغمبر ارث نمیگذارد اما هر کسی را که پیغمبر اداره میکرد من اداره میکنم خرجشون رو میدم خرجتون رو میدم ولی مالتون نیست و من کان النبی ينفق علی فانا انفق علی گفت هر کسی رو پیغمبر بهش انفاق میکرد منم انفاق میکنم فقالت یا ابا بکر ایرثک بناتک ولا یرث رسول الله بناته ولا یرث رسول الله بناته فقال هو ذا گفت دختران تو از تو ارث میبرن یا نه گفت میبرن گفت پس دختران رسول خدا دختر رسول خدا ازش ارث نمیبره گفت همینی که گفتم فقال هو ذا که همینی که گفتم که این در شرح نهج البلاغه هست و روی ایزن ان اوانت ابن الحکم یه روایت دیگه هم نقل شده از اوانت ابن حکم اینم در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 213 آمده روایت شده از اوانت ابن حکم قال لما کلمت فاطمت علیه السلام ابا بکر بما کلمت هو به موقعی که سخن گفت فاطمه با ابا بکر اون سخنانی که گفت حمد ابو بکر الله و اثنا علیه و صلی علی رسوله ثم قال حمد خدا کرد به اصطلاح و ثنای خدا گفت و درود بر پیغمبر فرستاد سپس گفت یا خیرت النساء و ابنت خیر الآباء ای بهترین زنان و دختر بهترین مردان و پدران والله ما عدوت رأی رسول الله به خدا قسم قسم خورد من تجاوز نکردم از رأی پیغمبر ولا عملت الا به امره جز به فرمان پیغمبر و اونی که پیغمبر کار میکردن عمل نکردم و ان الرائد لا یکذب اهله لا یا لا یکذب اهله این یه ضرب المثل رائد با همزه نوشته میشه رائد یعنی رهبر و ان الرائد لا یکذب اهله یا لا یکذب اهله یه فرمانده و یه رهبر هیچ وقت کسانی که تحت حکومتش هستن تکذیب نمیکنن و قد فعلته و قد قلته گفتی فابلغت ابلاغ کردی و اغلظت درشتم گفتی و احجرت یعنی ابلاغ کامل کردی هجرت هجر یعنی ابلاغ کامل و احجرت یعنی ابلاغ کامل کردی و غفر الله لنا و لک خدا ما و تو شما رو بیامرز حالا ببین چه جوری صحبت میکنه اما بعد فقط دفعت آلت رسول الله و دابته و هزاءه الی علی خوب دقت کنی خیلی اینا جالبه ببخشین اینقدر ریز صحبت میکنم چون میخوام این مطلب حداقل یه بار گفته بشه اگه ما وسطا مردیم حداقل اینا بمونه و شما هم کار کنید روش گفتش که اما بعد من بسلا وسائل شخصی رسول خدا و مرکبشو و کفشاشو دادم به علی و اما ما سوا ذلک فانی سمعت رسول الله یقول اما غیر از بسلا وسائل اختصاصی پیغمبر که حالت جنگیش بود و مثلا اسبش بود و کفشش بود که به علی دادم اما غیر از این رو من شنیدم از پیغمبر که میفرمود انا معاشر الانبیا لا نورث ذهبا ولا فضه ولا ارضا ولا عقارا ولا دارا من از پیغمبر شنیدم که فرمود ما گروه انبیا نه طلا نه نقره نه زمین نه ملک نه خانه از خود به جای نمیگذاریم ولکن نا نورث الایمان والحکمه والعلم والسنه اونی که به ارث میذاریم ما پیغمبران ایمان و حکمت و علم و سنت فقط عمل تو به ما امرنی و نصحت له من به اونی که پیغمبر امر کرده عمل کردم و خیرخواهی کردم برای پیغمبر و نصحت له نصیحت به من خیرخواهیه و نصحت له یعنی خیرخواهی کرد این در شرح نهج البلاغه 16213 هست اینم یه روایت و روی ایزن ان عایشه ان فاطمه ارسلت الى ابوبکر تساله میراثها من رسول الله از عایشه روایت شده که فاطمه تمام اینا رو کی نقل میکنه ابن ابلحدید در شرح نهج البلاغه جلد 16 همه 20 جلدی صفحه 219 و 213 و 217 که نقل میکنه فاطمه فرستاد دنبال ابوبکر ازش میراثش رو درخواست کرد از پیغمبر و هی حینئذ تطلب ما کان لرسول الله بالمدینه و فدک و ما بقیه من خمس خیبر جالب این روایت رو نقل کرده از عایشه سه چیز داره و این میراثی که میخواست مطالبه میکرد اونی که مال رسول خدا بود در مدینه و در فدک و باقی خمس خیبر، میگفت اینا مال پیغمبر بوده به ارث به من رسیده بده. فقال ابو بکر ان رسول الله قال لا نورث ما ترکناه صدقتون. در تمام اینا، حالا اینو بعدن ایشون هم میگه شما هم بدونید، در تمام اینها در حقیقت ابو بکر میخواد بگه که فاطمه بی خود ادعا کرده، یعنی بی خود گفته به من ارث بده، دروغ گفته یا چیزی که مال اون نبوده مطالبه کرده، در حالتی که عصمت فاطمه یا لااقل راستگویی فاطمه مورد اتفاق جمیع سنی و شیعه و همه از، حالا اگر عصمتش هم قائل نباشن. بعد گفتش که فقال ابو بکر ان رسول الله قال لا نورث ما ترکناه صدقتون، گفت ما ارث به جا نمیگذاریم، اونی که باقی گذاشتیم صدقه است. انما یاکل آل محمد فی هذا المال، مردم از این صدقه میخورن، آل محمد از این صدقه حق خوردن دارن خرج، ولی مال خودشون نیست. اینو تو اون حدیثم گفته بودن. و انی والله لا اغیر شیئا من صدقات رسول الله الا ان قال، و من به خدا قسم چیزی از صدقات رسول خدا رو تغییر نمیدهم الا ان قال، تا اینکه گفت فعبا، یعنی راوی میگه، عایشه میگه، فعبا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا، اینو عایشه دختر ابو بکر میگه، پس ابو بکر منع کرد، ابا کرد از این که بدهد به فاطمه از این چیزها، فدک و خمس خیبر و صدقات در مدینه، اونی که در مدینه بود چیزی. فوجدت من ذالک علی ابی بکر و هجرته و لم تکلمه حتی توفت. پس در دل فاطمه از این برخورد با ابی بکر یک به اصطلاح ناراحتی پیدا شد و هجرته، دیگه ابو بکر رو ترک کرد، و لم تکلمه و با ابو بکر صحبت نکرد حتی توفت، تا اینکه حضرت وفات کردن. و رواه البخاری فی صحیح ایزن، این روایت رو بخاری هم در صحیحش گفته، این خیلی مهمه بخاری ها، چون صحیح مسلم و بخاری دیگه همه قبول دارن. کجا گفته؟ صحیح بخاری جلد 5 صفحه 253 حدیث 704 کتاب المغازی غزوه خیبر، مغازی یعنی جنگ ها، غزوه خیبر به مناسبتش این حدیث رو نقل کرده. و مثله من صحیح مسلم به سنده، این حدیث رو، این حدیث رو مسلم هم در صحیح خودش نقل کرده، با سند خودش نقل کرده. صحیح مسلم جلد 12 صفحه 76 کتاب الجهاد حکم الفیء، همش هم مناسبه، فیء یعنی حقوق اختصاصی پیغمبر، اون هم در مغازی نقل کرده که از غزوه خیبر مونده بود. عرض کنم که این چند تا روایات دیگه نقل کرده باز از شرح نهج البلاغه، که بعد در بعدها اون وقت ایشون شروع کرده اینا رو جواب دادن. پس ما تا آخر صفحه 758 خوندیم. به روح پیغمبر امیرالمومنین و حضرت زهرا سه تا صلوات بفرستید.